کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدایی که در همین نزدیکی هاست. سلام مردمان سرزمین من، از سرزمین من همراهیم با شما تا فراز و فرودهای تاریخ و تمدن این کهن بوم و بر رو مرور کنیم. آنچه در ساعت پیش رو خواهید شنید: آشنایی با تکیه معاون الملک در کهندیار، مرور تاریخچه عزاداری برای امام حسین در ایران در بخش گفتگوی روز، آشنایی با یک موزه در گنجینه، پیام عاشورا بخشی است که در سخن روز دربارش صحبت خواهیم کرد، و تورق تقویم در همراهی با یک پژوهشگر تاریخ در بخش امروز در سرزمین من. شما میدونید که هر روزی که این گروه برنامه سازی برنامه رو تقدیم میکنه، به رسم سپاسگزاری از همراهی مخاطبانش به یکی از عزیزانی که پاسخ صحیح پرسش رو ارسال کنن هدیه نقدی تقدیم میکنه. امروز هم پرسش برنامه ما از این قراره. این که مهمترین تفاوت حسینیه با تکیه از لحاظ ساختار معماری چیه؟ شماره پیام کوتاهمون 30558، 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. البته تا ساعت 13:45 دقیقه، میدونید که دقایق پایانی برنامه، همکارانم از میان افرادی که پاسخ صحیح ارسال کردن مشغول انتخاب کردن هستند و قرعه کشی. سلام میکنم با آقای مومنی که در واپسین روز سرزمین من در این هفته هم با ما هستن.
سلام به شما و همینطور سلام میکنم به شنوندگان ارجمند. آرزو میکنم همگی خوب و سلامت باشید.
متشکرم. جامعه ای همواره در پی یافتن الگوهایی هست که بتونه با پیروی از اونها راه سعادت و کمال رو طی کنه و در این جستجو تلاش میکنه که بهترین ها رو انتخاب کنه. نهضت عاشورا از باشکوه ترین و مناسب ترین این حقیقت یافته هاست و قیام عاشورا در دل باطل، در واقع هراس و اندام حق توان و در شریان خشک حق باوران خون حق جویی تزریق کرد. در این فرصت همراه هستیم با حجت الاسلام نائینی، استاد حوزه و دانشگاه، که درباره پیام قیام عاشورا برامون بیشتر بگن. سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم
جناب نائینی. سلام، روزتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم، بزرگواری.
سلامت باشید. جمله معروفی است که در گوش همه مسلمان ها، شیعیان و ما ایرانی ها آشناست که هر روز کربلاست و هر جا عاشورا. چه پیامی در عاشوراست که در واقع اون رو فرازمانی و فرامکانی کرده و این پیام امروز در واقع برای ما چه آموزه‌هایی میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسین علیه السلام زنده است، عاشورا همیشگیه، به خاطر اینکه هدف امام حسین علیه السلام هدف زنده و همیشگیه.
بله.
امام حسین علیه السلام همونطور که خودشون فرمودن، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من حرکت کردم، قیام کردم، به تعبیر عربیش خروج کردم برای اینکه امت جدم رو اصلاح کنم. ببینید، حرکت اصلاحی، حرکتی که مبارزه با فساد و ظلم و نابسامانی های انسانی میکنه، همیشه زنده است، همیشه با تراوته، چون انسانها فطرتشون، ذاتشون ظلم رو نمیپذیره. انسانها همیشه دنبال صلاحن، همیشه دنبال شایستگی ها هستن. امام حسین علیه السلام همیشگیه، چون میخواد دین جدش رو اصلاح کنه و تو مسیر واقعی خودش قرار بده. مسیر واقعی دین چیه؟ مسیر واقعی دین اینه که انسانها به خدا برسن، انسانها زمینه دینداریشون که رسیدن به اون هدف خلقته، یعنی عبودیت و بندگی خدا، براشون فراهم باشه. امام حسین علیه السلام وقتی تو جامعه خودشون، اطراف خودشون دیدن یه عده‌ای میخوان دین رو از مسیر خودش خارج کنن، منحرف کنن،
بله،
میخوان دین رو ببرن به سمت خواسته ها و متامع دنیایی و خواسته های شهوانی خودشون، قیام کردن. بله، تو این قیام باید هزینه کنه امام حسین علیه السلام. ببینید چرا امام حسین موندگاره؟ چون هزینه کرده برای انسانها تا روز قیامت، اومده وسط میدون برای اینکه من و شما و آیندگان همیشه تو مسیر دینداری خدا قرار بگیریم، به مسیر عبودیت و بندگی خدا نزدیک بشیم. و چون حرکت امام حسین علیه السلام برای احیای انسانیت همیشگی و ماندگاره و همیشه راوت خودش رو داره.
خواهش میکنم. یکی از در واقع موضوعاتی که در پیوند با ماجرای عاشوراست، در واقع زنده نگاه داشتن امر معروف و نهی از منکر، در این مورد هم کمی صحبت بفرمایید.
ببینید، امر به معروف یعنی چی؟ امر به معروف یعنی این که ما وقتی اطراف خودمون میبینیم انسانهایی هستن غافلن، دچار غفلت شدن، معروفها و امور پسندیده و انسانی و دینی رو فراموش کردن، از اونو میخواییم تو مراحل مختلف، اولش با تقاضا کردن، اولش با درخواست کردن، با روی خوش نشون دادن، برای اینکه دیگران دستشون رو بگیریم تو مسیر خوبی ها و به تعبیری معروف ها قرار بدیم. اگر ببینیم انسان های اطراف ما هستن دچار نابسامانی شدن تو مسیر عبودیت و بندگی خدا، دچار گناه شدن، دچار انحراف شدن، مثل کسی که داره میبینه دیگری خودش رو داره از پرتگاه پایین میندازه، میدوه میره دست اونو میگیره.
بله.
امام حسین علیه السلام به ما یاد دادن وقتی منکری اطراف شما اتفاق میفته، وقتی یه عده میخوان دیگران رو ببرن تو مسیر دوری از فطرت الهی خودشون، دست اونا رو بگیرید. این میشه اسمش نهی از منکر. و امام حرکت کرد برای اینکه دست دیگران رو بگیره. از لحظه اول حرکتشون از مدینه به سمت مکه، از مکه به سمت کوفه که نهایتاً مثل امروزی تو کربلا متوقف شدن، تا 8 روز دیگه که روز عاشورا تو گودال قتلگاه قرار میگیره، تمام این لحظات هدف امام حسین علیه السلام دستگیری بود، که این دستگیری جلوه بارزش میشه همون امر به معروف و نهی از منکر. انسانها رو امر کنه که بیاید تو مسیر معروفها، خوبیها قرار بگیرید. انسانها رو نهی کنه باز داره از این که فطرت الهی خودشون رو خدای نکرده دستخوش حوادث بکنند و دچار گناه بشن. همیشه میخواد دستگیری کنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای نعینی.
سپاسگزار شما هستیم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خداحافظ شما، التماس دعا.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
سپاسگزاریم برای همراهیتون و ازتون پرسیدیم که مهمترین تفاوت حسینیه و تکیه از لحاظ ساختار معماری چیه؟ 30558 220485 شماره های ما هستن و تا 13:45 دقیقه برای پاسخگویی فرصت دارید. آقای خانم مقدم از کرج گفتن تکیه به طور موقت تا روز عاشورا برپا میشه، اما حسینیه همیشگی و دائمی. آقای خانم مظاهری از اصفهان برامون نوشتن که تکیه میتونه تغییر کاربری بده اما حسینیه نه، و این تفاوتشونه. 901-3721 شماره شنونده یکی گفتند که وسط تکیه ها یک سکو هست برای تعزیه، اما حسینیه ها برای سینه زنی بنا شدند و این تفاوتشون هست. و خانم پیمانی از خمینی شهر برامون نوشتند که حسینیه محلی برای عزاداری ها، سخنرانی ها و سینه زنی هاست، اما تکیه مخصوص اجرای تعزیه است. آقای امینی از کنگاور دارن صدای ما رو میشنون و گفتن فرقش وقف شدن و وقف کردنه. آقای رحیم برای ما نوشتند که سکوی میانی در تکیه هست که برای آیین‌ها و تعزیه و مراسم هست و در حسینیه نیست و تفاوتشون اینه. شنونده با شماره 912-3721 هم گفتند نوع تزئیناتشون با هم متفاوته. شهرها و روستاهای کشور عزیزمون به صورت چشمگیری تغییر پیدا کرده و اصلا حال و هوای دیگه ای موج میزنه. همه جا سیاه پوش شده، بیرقها و علمها بر در و بام تکایا، مسجدها و معابر و حتی خانه ها افراشته شدند و خب مردم اقامه عزا میکنن. درباره سیر تاریخی این عزاداری ها برای امام حسین علیه السلام در ایران قرار هست که از زبان آقای دکتر علی تهرانبند استاد دانشگاه بشنویم. سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
بندم سلام عرض دارم خدمت حضرت عالی، عزیزان شنونده و این ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم.
آقای دکتر تهرانبند به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
روز شما بخیر باشه، خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، درباره تاریخچه عزاداری ها میخواییم از زبان شما بشنویم که خب حالا اون چیزی که در بین کسانی که کم و بیش آشنایی دارم به تاریخ برمیگرده به دوره آل بویه، هرچند که حالا قبل از اون هم نمونه هایی بوده، اما این که در یک دوره یک سلسله ای در واقع خودش هم گرایش های اینچنینی داشته باشه و برای خود من جالبه که آل بویه علی‌رغم داشتن گرایش های ایرانی، اما میبینیم که عزاداری های امام حسین علیه السلام در همین دوره شروع میشه و به طور کلی هم باز خود این برای من خیلی جالب و در واقع قابل توجهه که بسیاری از سلسله هایی که گرایش های ایرانی داشتن در بین در واقع مسلمان ها گرایش به خاندان رسول الله هم داشتن و در واقع مایل بودن که اون خط رو پیگیری بکنن. کمی در این باره از زبان شما میشنوید.
تمنام کنم. ببینید، دقیقا شما به درستی اشاره فرمودین. پیش از اینکه آل بویه به عنوان یک حکومتگر ایرانی و با بستر فرهنگی ایرانی به بحث عزاداری عاشورا بپردازند و در واقع به صورت رسمی در خلافت بغداد اون زمان این امر مهم در منطقه کرخ انجام بشه که در نوع خودش بی‌بدیل بود در اون موقعیت زمانی، خب در مدینه میدونیم که بعد از بازگشت اسرا عزاداری صورت میگیره و در واقع شاخصه عزاداری به نوعی در طول حکومت بنی امیه وجود داشت و به شیوه های مختلف ممانعت انجام میشد، از جمله حرکت هایی که حجاج ها به این دیگران داشتن. اما خب تشیع همونطور که مستظر هستیم در ایران ما یک جایگاه ویژه‌ای داشت، به این جهت که در صفات شمالی ایران شخصیت آتروش برای اولین بار هستش یک حکومت شیعه رو برقرار میکنه و به تدریج این حکومت به عنوان یک میراث و یک خواستگاه تفکری که در ایران شکل میگیره و نوعی مقابله میکنه با تفکر بنی امیه که برتری عرب رو بر عجم ارجحیت میدونستن، خب بله. ایرانی ها اقبال نشون میدن نسبت به نوع اون مکتب ادبی که وجود داشت.
بله.
بنابراین زمانی که حکومت آل بویه نجم شکل میگیره و به عنوان یک حکومت شیعه مطرح میشه، خب به هر صورت اون بحث حریت و آزادی که در فلسفه قیام عاشورا هست رو مطمع نظر قرار بدیم. نکته مهم دیگه که باید بهش پرداخت این هستش که عزاداری در ایران یک سابقه و سابقه بسیار طولانی داره و ما اون بحر آیین سیاوشون یا سوبشون رو در ایران داشتیم و به نوعی ممزوج میشه با آیینی که در قالب بیان مصائب کربلا هستش.
بله.
البته خب ایرانی ها از این عنصر در اون موقعیت زمانی استفاده میکردن، در بحث عزاداری استفاده میکردن که نسبت به حکومت جور و ظلم مقابله داشته باشن. حتی قیام سربداران هم شما ببینید به عنوان حکومت شیعه باز با این فلسفه، یعنی با قیام امام حسین میان جلو و عزاداری رو به عنوان یک عنصری که یک پویایی ویژه‌ای رو در بین انسان‌های مبارز ایجاد می‌کنه مطمئن نظر قرار می‌دن. در دوره صفوی هم عرض کنم خدمت شما، خب البته اینو که باید عرض کنم تا پیش از برآمدن صفوی در زمان ایلخانان مغول هم ما شهرها و مناطق مختلفی از ایران رو داریم نسبت به متناسب با درصد جمعیت گرایش به تشیع داریم و به مراتب نسبت به آیین عاشورا بسیار پایبند هستند. در دوره صفوی که آیین تشیع در ایران رسمیت پیدا میکنه، بر اساس متون تاریخی و مکتوباتی از سفرنامه ها باقی مونده، به نوعی دستجات عزاداری، بحث تعزیه و بحث شبیه‌گردانی، البته شکل تعزیه بیشتر در دوره قاجاری مطرح هستش به عنوان یکی از عناصر مهم عزاداری، اما به هر صورت اون ورود دستجات، استفاده از علم و کتل، زنجیرزنی و سایر مؤلفه هایی که در فضای عزاداری ایرانی ها مشهون است و مطرح هستش، سیاه‌پوش کردن فضای شهر، لباس سیاه بر تن کردن، این همه عناصری هستش که در فلسفه عزاداری امام حسین در دوره صفوی مطرح است، در دوره قاجاری هم باز به همین نسبت، و این میراث مهم تا به امروز هم با توجه به بحث شکلی تکایا، با توجه به شکلی حسینیه ها و در واقع پویایی که در فضای مساجد بوده، بحث وعظ و خطابه و عنصر متمداری که به نوعی برگرفته از مقتل‌خوانی ها هست، به یک شکلی میتونیم بگیم که جامعه ایران رو با فضای عزاداری امام حسین علیه السلام همراه کرده و علاوه بر جغرافیای ایران بسیاری از مناطق جهان هم با این فلسفه عاشورا همراه هستن و عزاداری های خاص خودشون دارن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر تهرابند.
از شما ممنونیم و با تو خداحافظی میکنیم.
خدا یار نگهدار.
خدا نگهدار.
تفاوت حسینیه و تکیه از لحاظ ساختار معماری مورد سؤال امروز ماست. به یک نفر از شمایی که تا ساعت 13:45 دقیقه پاسخ صحیح و برامون ارسال کنین، ما همین امروز هدیه نقدی میدیم. آقای ویسی از کرمانشاه گفتند حسینیه به طور خاص برای سینه زنی و روزه‌خوانی هست و نوشتن تکیه حیات داره، حتی گاهی میدان داره، اما حسینیه ها اینطور نیستند. آقای رحمانی از تاکستان صدای ما رو میشنوند و گفتند تکیه کاربری های دیگه‌ای مثلا تجاری داره، اما حسینیه اینطور نیست. 91-92-53 شماره شنوندگی که گفتن تکیه ها دارای حیات و گاهی میدانگاهی هستند، اما این الزام در حسینیه ها نیست. خانم فرشته برامون نوشتن که شکل هندسی حسینیه ها نسبت به تکیه ها منظم تره. و شنوندگی با شماره 912-13-08 برامون نوشتن تکیه جای موقتی برای عزاداری امام حسین، اما حسینیه یک مکان دائمی است. متشکرم و باز هم سراغ پیام هاتون خواهم رفت. فصل تابستان یک ماهی ازش گذشته و شاید یکی از مهمترین دغدغه های والدین در این فصل پر کردن اوقات فراغت بچه هاست، کودکان و نوجوانان. یکی از مراکزی که میتونن سهم عمده‌ای در غنی کردن این اوقات داشته باشن مسجدها هستن. مسجدهای محله ها که معمولا برنامه های گوناگون و متنوعی برای تابستون بچه ها پیش بینی میکنن. همکار ما آقای جویا به سیستان و بلوچستان سفر کردن و از فعالیت های کانون فرهنگ هنری مساجد زاهدان گزارشی تهیه کردن که حالا میشنویم.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. من هم اکنون در شهر زاهدان هستم و اومدم به جایی که طرح اوقات فراغت قانونهای فرهنگی هنری مساجد استان سیستان و بلوچستان در حال برگزاری هست و دعوت میکنم ما رو در این گزارش همراهی بفرمایید.
یاسر میشکار هستم، مسئول کانون فرهنگی مسجد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب ما تو برنامه‌های مسجد برنامه‌های طرح اوقات فراغت تابستانه رو داریم.
برگزاری این طرح‌های اوقات فراغت چقدر در رشد و باروری نونهالان جامعهمون تأثیر میذاره؟
باعث نشاط بچه‌ها میشه. اومدنشون به مسجد، اومدنشون به این طرح‌های اوقات فراغت، شرکت کردن در این کلاس‌ها میتونه روی این بچه‌ها رو دوچندان بکنه. ما اگه الان تو مساجد این نوجوانان نونهالا رو نداشته باشیم، مطمئن باشیم که اون مسجد دیگه عقبه نداره. باید به این نونهالان، به این نوجوانان باید بهشون میدون بدیم که اینا بتونن بیان تو مسجد شرکت کنن.
مهناز گلشن هستم، فعال فرهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد.
از فعالیت‌های خودتون بگید.
ما از چندین سالی که سعی کردیم ارتباط فرهنگیمون رو با بچه‌ها از طریق فضای مجازی داشته باشیم، بچه‌ها رو شناسایی می‌کنیم، عضو گروه فرهنگیمون می‌کنیم و ارتباطمون رو سالانه با بچه‌ها داریم، اما اوج کار ما و برنامه‌ریزی ما برای تابستون اوقات فراغت بچه‌ها هست. بچه‌ها رو جمع می‌کنیم و کلاس‌های نقاشی، کاردستی، آموزش قرآن، سوزن‌دوزی، قلاب‌بافی و متناسب با شرایطی که بچه‌ها دارن کلاس‌های کمک درسی براشون داریم که انشالله باز برای شروع سال تحصیلی از درسشون هم خیلی عقب نمونه.
بنده حقیر شهره مرشر، کار تربیتی یه مقوله بسیار مهمیه در کنار کار فرهنگی. ما تو مسجدمون خدا رو شکر تو منطقه خود همین مرشر تونستیم از فضای پینگ پونگ، فوتبال دستی، کلی از فضای متنوع دیگه مثل دارت و کلاس‌های بازیگری بچه‌ها رو جذب کنیم، در کنارشون کار تربیتی انجام بدیم.
سرود خوندیم و قرآن رو از چند تا گروه سرود خوب شهرمون اومدم و اجرا داشتم و خیلی هم خوب بود.
این چه تأثیری این برنامه ها میذاره توی فکر و اندیشه بچه ها؟
خب ببینید، این یه نتیجه مثبتی که داره. بچه ها نگاهشون مثلا به مسجد و اینها کلن عوض میشه، تشویق میشن که بیان به مسجد. به حال همین اتفاقا که میفته، بچه ها یه جوری به نظر من تشویق میشن، مثلا اون حسه توشون به وجود میاد که مثلا بیشتر اهمیت بدن حالا به نماز خوندن و اینکه برن مسجد، و هم معنوی باشه، هم تفریحی باشه، هم آموزشی باشه، همه اینا در کنار هم.
دیدشون به مسجد عوض شده و از همین راه میتونن بالاخره به نماز بپیوندند.
من در خدمت حجت الاسلام پودینه هستم که مسئول برگزاری طرح‌های اوقات فراغت در استان سیستان و بلوچستان. سلام بر شما، خدا قوت میگیم به شما از طرح اوقات فراغت تابستانی که برای نونهالان جامعه ما در استان سیستان و بلوچستان در حال برگزاری هست. بفرمایید.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، یکی از ماموریت‌های اصلی ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور و همچنین استان سیستان و بلوچستان غنی‌سازی طرقات فراغت هست. موضوعات هم بنابر نیاز اون محله، نیاز جامعه. ما مثلا مسجد نگفتیم که حتما این موضوع رو شما داشتی. بعضیا نیازشون مباحث تحصیلی و آموزشی هست، بعضیا کلاس‌های هنری رو، نقاشی و خطاطی رو نیازمند هستن.
برگزاری این طرح‌های اوقات فراغت چقدر در رشد و باروری فکری نونهالان جامعه ما تأثیر میذاره؟
ما معتقدیم که فوق‌العاده تأثیرگذار هست اگر ما بتونیم وظیفه خودمون رو به خوبی انجام بدیم و این نفس حضور یک جوان و نوجوان در مسجد و نفس کشیدن در فضای مقدس مسجد خودش تأثیرگذار است و خودش حضورش عبادت.
جهاد تبیین رو الان از کار تربیتی با بچه ها بفهمونیم، از همین سر انشالله که تابستان خوبی رو بچه ها تو مساجد داشته باشه.
سیزده و بیست و هفت دقیقه است و ما همراه شما هستیم از سرزمین من. مهمترین تفاوت تکیه و حسینی از لحاظ ساختار معماری پرسش امروز برنامه ماست و ممنونیم که خیلی خوب مشارکت کردید. با 3558 همینطور 220485 پاسخ دادید. شنونده ای با شماره 912-2581 به ساختار هندسی اونها اشاره کردند.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. میخواستم پاسخ سوال امروز رو بگم. تفاوت تکیه و حسینیه از دو منظر میتونیم نگاه کنیم. حسینیه ها همیشه برای عزاداری امام حسین و سالار شهیدان استفاده میشه، تکیه ها ممکنه بجز این مراسم برای اعیاد و چیزای دیگه هم استفاده بشه. از نظر معماری هم تکیه ها معمولا در وسط سکویی دارن که حسینی ها فاقد این معماری باشن. محمد حسین بهشتی هستم از قادرون. موفق و معید باشه.
شنونده ای از خوزستان خانم الهام برامون نوشتن وسط تکیه ها معمولا یک سکو هست برای اجرای تعزیه که بیرق و پارچه های مخصوص سیاه همونجا هست، اما معماری حسینی اغلب مثل مساجد معمولیه. آقای محمدی از یافت‌آباد تهران برامون نوشتن تکیه ها جای موقت برای عزاداری هستند، اما حسینی ها بنای دائمی دارند. همینطور آقای اکبری برای ما نوشتند که حسینیه شکل منظم و متقارن داره و مکانش ثابت، اما تکیه ها شکلاشون نامنظمه و سکو و صحن دارن و مکان ثابتی ندارن و بیشتر در محیط بازار و تجاری واقع شدند.
مثلا میگم که حسینیه همیشه ثابت هست، ساختار حسینیه همیشه ثابته، اما تکیه موقتیه. بنده همیشه موقتر مقدم از میکنم.
حسینیه محلی برای عزاداری و سینه زنی است، ولی تکیه مخصوص اجرای تعزیه است.
سلام علیکم، می‌خواستم راجع به سوالی که کرده بودین ما بین حسینیه و تکیه بگم. حسینیه ساخته میشه، ولی تکیه رو با چادرهای بزرگ هم میتونن تکیه بزنن یا هر جایی میتونن تکیه بزنن. تکیه مخصوص بیشتر تزیه خونیه، ولی حسینیه بیشتر روزه میخونن، سینه میزنن. بعد مکانشون با حسینیه با تکیه امکان داره خیلی فرق کنه. اون تکیه رو جا به جا میتونن بکنن، ولی حسینیه رو نه.